خب همچنان در خدمت شما هستیم. زنده باد زندگی رو میشنویم. آرزوی سلامتی و جانجوری داریم برای یکی یک شما. دقایق پایانی برنامه است. فکر میکنم که دیگه فرصت چندانی
نداریم.
بله.
خب فردا آخرین روزی است که انشالله درباره گم شده صحبت خواهیم کرد. فردا البته یک مناسبت خیلی خاص هم هست.
بله.
عید بسیار بزرگ، عید مبعث رسول گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، پیامبر عشق و دوستی و مهربانی، که با یک ویژه برنامه انشالله در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
پیش و پیش برای همه شما دوست عزیز تبریک و شاد باش میگم. انشالله فردا هم با ما همراه باشین. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
اولین کشور جهان در رشد توسعه انسانی. توسعه انسانی یک شاخص است که از طریق اندازه‌گیری مؤلفه‌هایی مثل سواد، امید به زندگی، نظام بهداشت و درمان و میزان افزایش درآمد خانواده‌ها اندازه‌گیری می‌شود. وضعیت ایران در اوایل انقلاب چندان جالب نبود. سال 1358 امید به زندگی یعنی متوسط طول عمر 54 سال بود. از سال بعد روند رشد شاخص توسعه انسانی در ایران آغاز شد و مسائلی مانند افزایش بیمه عمومی، افزایش درصد باسوادان از 41% به 85%، رسیدن امید به زندگی از 54 سال به 75 سال و دیگر مؤلفه ها ایران را برای اولین بار به برترین کشور جهان از نظر میزان رشد شاخص های توسعه انسانی در 14 دهه اخیر بدل کرده است. میانگین جهانی رشد این شاخص بین 69% تا 73% بوده، اما در ایران هر سال 1.6%، یعنی 2 برابر میانگین جهانی، این شاخص رشد کرده است.
با اعلام ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان توجهتان را جلب میکنیم بعد دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک یک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که نشست افغانستان روز 28 ماه حد در مسکو برگزار می شود. زاخاروا روز سه‌شنبه در بیانیه یادآور شد که نشست ترویکای افغانستان شامل روسیه، چین و آمریکا به همراه پاکستان در سطح نماینده‌های ویژه روز 28 حد در مسکو برگزار می‌شود و به حل و فصل مسائل افغانستان اختصاص دارد. وی افزود انتظار می‌رود هیئت دولت افغانستان و شورای عالی آشتی ملی این کشور و شخصیت‌های سیاسی برجسته افغان و گروه طالبان و نماینده قطر به عنوان مهمان افتخاری در این نشست شرکت کنند. و با بیان این که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه پیامی به شرکت کنندگان این نشست خواهد داشت افزود در جریان نشست مسکو انتظار می رود راه های کمک به پیشبرد مذاکرات بین الافغانی در دوحه و کاهش سطح خشونت و توقف مناقشه در افغانستان و تقویت آن به عنوان کشور مستقل و خودکفا و عاری از تروریسم و قاچاق مواد مخدر بررسی شود و در پایان نشست نیز بیانیه ای صادر خواهد شد. قابل ذکر است سفیر روسیه در کابل در دیدار با وزیر امور خارجه افغانستان از رهبری شورای عالی مصالحه ملی و برخی مقامات دولتی دیگر برای شرکت در نشست صلح مسکو دعوت کرد. این سومین نشست با محوریت صلح در افغانستان است که با میزبانی روسیه در مسکو برگزار می شود. صبح امروز یک موتر در ناحیه 15 شهر کابل هدف بمبگذاری قرار گرفت. فردوس فرامر سخنگوی پلیس کابل گفت این انفجار که ناشی از بمب مغناطیسی بود تلفات جانی نداشت. به گفته فرامرز این حادثه تحت بررسی تیم مشترک امنیتی قرار دارد. کابل در ماه‌های گذشته شاهد افزایش حملات تروریستی مانند انفجار انواع ماین بوده است. هرچند که غالبا مسئولیت این رویدادها را فرد و یا گروهی به عهده نمی‌گیرد، اما حکومت گروه طالبان را مسئول این حملات می‌داند. گروهی از عناصر طالبان با حمله به ولسوالی ژیری در ولایت قندهار افغانستان این منطقه را تصرف کردند. منابع محلی ولایت قندهار میگویند بخشی از ولسوالی ژیری این ولایت به دست گروه طالبان سقوط کرده و شورای ولایتی قندهار دیروز اعلام کرده که افراد مسلح وابسته به گروه طالبان برای سقوط منطقه حوض مدد بخشی از شاهراه قندهار هلمند را تخریب کردند. و گفته اعضای شورای ولایتی قندهار نیروهای طالبان در مسیر این شاهراه سه پل را نیز منفجر کردند. محمد یوسف یونسی یکی از اعضای شورای ولایتی قندهار بر رسانه‌ها گفته است که از چند روز قبل مسیر تردد شاهراه قندهار هلمند از سوی افراد گروه طالبان مسدود شده است. در همین حال وزارت دفاع افغانستان دیروز با صدور بیانیه اعلام کرد 21 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولسوالی‌های ارغنداب و ژیری واقع در ولایت قندهار کشته و 13 تن دیگر هم زخمی شدند. بر اساس این بیانیه در این عملیات که با حمایت نیروی هوایی در ولسوالی های ذکر شده انجام شد، مقادیر زیادی سلاح و مهمات نیز کشف و ضبط شده است. بیانیه صادر از توی وزارت دفاع افغانستان در این خصوص می افزاید نظامیان افغانستان 22 حلقه ماین جاسازی شده توسط طالبان در ولسوالی های ارغنداب و میوند را کشف و خنثی کردند.
رادیو و تلویزیون انعکاس در افغانستان اعلام کرد تا بهتر نشدن امنیت کشور از استخدام کارمندان زن خودداری خواهد کرد. مسئولان رادیو و تلویزیون انعکاس در افغانستان اعلام کردند تا زمانی که وضعیت امنیت در این کشور بهبود پیدا نکند، دیگر کارمند زن استخدام نخواهند کرد. این تصمیم در حالی اعلام شد که از ماه دسامبر تا کنون 4 کارمند زن این رادیو و تلویزیون کشته شده‌اند. مسئولان رادیو و تلویزیون انعکاس پیشتر از تمامی کارمندان زن خواسته بودند از خانه به فعالیت‌هایشان ادامه دهند. گروه تروریستی داعش مسئولیت قتل هر 4 کارمند زن این رسانه را به عهده گرفته است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد فشار حداکثری و تهدید دشمن جواب نداد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در آخرین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 1399 گفت امروز خود تحریم کنندگان به صراحت اعتراف می کنند که فشار حداکثری و تهدید جواب نداده و کار غلطی بوده است. و گفته روحانی با مقاومت مردم و با هدایت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی این روزهای سخت را پشت سر گذاشتیم. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود تحریم کنندگان و محصور کنندگان ایران امروز علاوه بر اذعان به شکست راه برون رفت را بازگشت به مسیر پیش از آغاز جنگ اقتصادی معرفی می کنند. روحانی تأکید کرد در سال گذشته با همه‌گیری کرونا حتی کشورهای توسعه یافته که هیچ تحریمی هم نداشتند در تامین و توزیع کالا دچار مشکل شدند، اما جمهوری اسلامی ایران با گام‌های استوار هم شیوع کرونا و هم فشار و تحریم همه جانبه را مدیریت کرد. رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین گفت ایران برخلاف انتظار دشمن نه تنها در برابر سختی‌ها زانو نزد، بلکه مسیر توسعه کشور را نیز به پیش برد. روحانی خاطر نشان کرد امروز با مدد استعداد و تلاش جوانان کشور در تولید انواع تجهیزات و نیازهای پزشکی و درمانی به خودکفایی رسیدیم و در حال رسیدن به مرحله تولید انبوه واکسن ایرانی کرونا هستیم. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بدعهدی‌های ترویکای اروپایی و آمریکا در اجرای برجام اعلام کرد که فقط ایران به این توافق جامع پایبند بوده است. وزیر خارجه ایران دیروز با انتشار پیامی در صفحه توییتر خود نوشت آمریکا و 3 کشور اروپایی به جای خودنمایی باید در جهت در نهایت به تعهدات خود عمل کنند. ظریف اضافه کرد که برجام یک برنامه جامع است که توسط 5 جمعیت از جمله آمریکا و ایران به نتیجه رسیده است. و اشاره کرد که حرف جیم در برجام مخفف جامع است. به نظر این اشاره ظریف در واکنش به طرح درخواست‌هایی در آمریکا مبنی بر رسیدن به یک توافق جامع با ایران به غیر از برجام است. دیروز 140 قانونگذار آمریکا بار دیگر بدون در نظر گرفتن اینکه واشنگتن از توافق هسته‌ای خارج شده و باید با تعهدات خود در برجام بازگردد، طی نامه‌ای به آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا خواستار دستیابی یک توافق جامع با ایران شدند. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در گفتگو با شبکه خبری پی بی اس آمریکا گفت فتوای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حرمت بمب اتم حرف نهایی ایران است. علی اکبر صالحی در گفتگو با شبکه خبری پی بی اس آمریکا که بخشی از آن منتشر شده است اظهار کرد حرف نهایی را رهبر معظم انقلاب زده است. ایشان فتوایی صادر کردند که نه تنها حکم مذهبی است بلکه قابل بحث هم نیست. هیچ جایی برای بحث در این زمینه وجود ندارد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد هر کسی می تواند درباره ذهنیت و آرزوهای خود صحبت کند، اما در مقام عمل ما باید آنچه را که فتوا می گوید عمل کنیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به خروج آمریکا از برجام و حضور ایران در سازوکار آن گفت چرا می خواهیم موضوع را پیچیده کنیم؟ کسی که از برجام خارج شد باید نخست بازگردد. صالحی با تاکید بر این که مسئله هسته یک موضوع مصنوعی و ساختگی است تاکید کرد این موضوع یک مسئله فنی بود که سیاسی شد، بنابراین مجبوریم که برای حل آن هم از ابزار سیاسی استفاده کنیم. وی درباره محدودیت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم اظهار کرد ما نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بر ایران را محدود نکردیم، تنها بخشی از تعهدات داوطلبانه خود مطابق برجام یعنی پروتکل الحاقی را کنار گذاشتیم. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران خاطر نشان کرد کامراهای نظارتی آژانس همچنان موجود هستند و در حال ضبط هر آن چیزی هستند که می‌خواهند، اما آژانس تا 3 ماه قادر به دسترسی به اطلاعات آن نیست. اگر برجام بازگردد این اطلاعات به آنها تحویل داده خواهد شد. خواهد شد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی وضعیت پیرامون توافق هسته‌ای برجام در چند ماه آینده را پیچیده توصیف کرد. رافائل گروسی در مصاحبه با وبگاه شبکه خبری بلومبرگ گفته تحقیقات بین المللی در خصوص فعالیت‌های هسته‌ای ایران ممکن است سالها ادامه داشته باشند. او در ادامه با بیان ادعاهای اثبات نشده گفت حتی در صورت شفافسازی تهران درباره منشأ ذرات اورانیوم کشف شده در سال گذشته در چند سایت اعلام نشده، نمیتوان گفت که کار تیم بازرسی او در ایران و پایان رسیده است. ایران با دنبال خروج یک جانبه و غیر قانونی آمریکا از برجام تلاش کرد توافق هسته‌ای را به شرط عمل دیگر طرف‌های این توافق به تعهداتشان حفظ کند، اما اروپایی‌ها هیچ موفقیتی در اقدامات عملی وعده داده شده برای حفظ این توافق کسب نکردند. جمهوری اسلامی ایران هم از 23 فوریه اقدامات داوطلبانه تحت برجام را در چارچوب قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از حقوق ملت ایران متوقف کرد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه‌ای از تحریم دو مقام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده علی همتیان و مسعود صفدعی را به دلیل آنچه نقض حقوق بشر خوانده شده در لیست تحریم‌ها قرار داده است. تحریم‌های روز سه‌شنبه دولت آمریکا علیه مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در حالی اعمال شده که مقامات دولت جدید آمریکا به شکست سیاست موسوم به فشار حداکثر علیه ایران اعتراف کردند. سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو از بیانیه غیر منصفانه و تحریف شده گزارشگری ویژه سازمان ملل علیه وضعیت حقوق بشر در ایران انتقاد و تصریح کرد که اسناد تحول قضایی نشانه عزم ایران برای ارتقا و پاسداشت حقوق بشر است. اسماعیل بقایی هامانه سفیر و نماینده دائم ایران در ژنو روز سه شنبه با ایراد سخنانی در 46مین نشست شورای حقوق بشر عنوان کرد که بیانیه جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد ایران با انگیزه های سیاسی بانیان غربی ارائه شده است. وی در ارتباط با این بیانیه که زنان ایران را شهروند درجه دو ذکر کرده بود و موفقیت هایی که آنها در سطوح علمی و اجتماعی و مدیریتی به دست آوردن اشاره و تاکید کرد که زنان در ایران شهروند درجه دو نیستند و قابل قبول نیست که نیمی از مردم یک کشور را فارغ از هر جایگاه و عنوانی که دارند شهروند درجه دو نامید. بقایی هامانه از اینکه ماموریت گزارشگری ویژه سازمان ملل متحد مورد سوء استفاده سیاسی قرار گرفته و به عرصه‌ای برای انتشار اظهارات سهل‌انگارانه، پیش‌داورانه و قضاوتگرانه در مورد یک ملت تبدیل شده، ابراز نگرانی کرد. عزیزان شنونده، چنان که مستحضر هستید، معاون اول رئیس جمهوری افغانستان در واکنش به تلاش آمریکا برای تحمیل طرح خود جهت ایجاد دولت انتقالی تصریح کرد که ما تسلیم خواسته‌های نامشروع آمریکا نمی‌شویم و افزود که روابط افغانستان با آمریکا و غرب بر منافع مشترک بنیادی و احترام متقابل استوار است. ما در دو روز گفتگو با مقامات آمریکایی یک خط طلایی تعریف کردیم و آن این است که نمی‌توان حق رأی را از مردم خود سلب کرد. از سوی کارشناسان به این باورند که نامه خارج از عرف دیپلماتیک وزیر امور خارجه آمریکا و ادبیات تحکمانه و یک طرفانه آن به رئیس جمهور افغانستان خبر از آمادگی قدرت‌های بزرگ جهانی برای عبور از محمد اشرف غنی می‌دهد. در این نامه که روز یکشنبه جزئیات آن همگانی شد، بلینکن انجام مواردی را به شکل سریع از رئیس جمهور افغانستان خواسته است تا به قول وی آنچه که او آن را تسریع گفتگوهای صلح می‌خواند تحقق پیدا کند. پیرامون این موضوع سال محمد سلجوقی نماینده سابق پارلمان افغانستان و از تحلیلگران مسائل سیاسی تحلیل بیشتری دارد در گفتگو با ما.
ادبیاتی که در نامه استفاده شده قدر تحریمیز و مستعجل و از جانب دیگر یک نوع تحکم شدید که خلاف عرف دیپلماتیک است در نامه احساس میشه. بحثی است که جانب آمریکایی‌ها می خواهند که هرچی زودتر متن توافق نامه‌ای که اداره سابق آمریکا با طالبان داشته عملی بشه و حکومت افغانستان زودتر آماده پذیرش نوع مشارکت سیاسی که امریکایی ها میخوان تعمیل بشه باشن. ولی متاسفانه باید حس بکنم که حکومت افغانستان یا جانب افغانستان هنوز مطمئن نیست که طالب ها بر اساس کدام میکانیزم و شرایط وارد گفتگو میشن، خواهش خشونت به وجود میه، آتش بس به وجود میه و مشارکت سیاسی با کدام شیوه ها میپذیرن. دلیل اینه که تا کنون طالب ها هیچ گونه طرح صلح اشاعه نداشتند و از جانب دیگر در رابطه با طرحهایی که از جانب آمریکا آمده حتی تبصره هم نکردند. لذا حکومت افغانستان مطمئن نیست که طالب ها بر روند مذاکراتی که میان هیئتاشون در دوحه وجود داره و یا به محل دیگر این مذاکرات صورت بپذیره آماده پذیرش مشارکت سیاسی با دولت افغانستان باشند. لذا این نامر همیشه در برابر صحبت ها و طرحهایی که برای صلح شده حکومت افغانستان هم مقاومت کرده که باید ارزش ها حفظ باشه، باید قانون اساسی و همچنین بحث انتخابات تضمین بشه و سایر مواد و فصله های قانون اساسی که به آزادی شهروندی به هر صورت تضمین داده بود. بل عنوان تا به حال چنین اعتماد وجود نداره که جانب طالبان واقعا بر روند صلح بپیونه و کاهش خشونت ها. این گونه نامه ها به دلیل اینکه تفرق و تباعد دیدگاه های سیاسی در حوزه سیاست افغانستان قوت گرفته میان سیاسیون و حکومت افغانستان، از جانب هم آقای اشرف غنی رئیس جمهور با طرحهایی که از جانب آقای خلیلزاد ارائه شده به دلیل اینکه هرچی عاجل باید اداره معقد یا عبوری یا انتقالی به نام صلح یا مشارکتی ایجاد بشه به هیچ عنوان تمکین نمی کنه و او قناعت نداره باید سالهای باقی مانده حکومت جدید که انتخابی در افغانستان ادامه پیدا بکنه و در ختم دوران ریاست جمهوری آقای اشرف غنی اگر به اساس یک تعامل سیاسی میان طالبان و حکومت افغانستان نوع مشارکت ایجاد میشه و حکومت افغانستان او را قبول میکنه. ولی متاسفانه به دلیل موجودیت بی‌اعتمادی عمیقی که میان جبهه سیاسیون و حکومت افغانستان وجود داره تا کنون امو اجماع سیاسی برای تدوین یک نقشه راه سی در افغانستان ایجاد نشده یا همصدایی وجود نداره. یعنی چند صدایی سبب شده که نامه ای که از جانب آمریکا بیاید قدر فشارنده باشه و تحکمی که شما با همدیگر بنشینیم اجماع سیاسی رو عاجل ایجاد بکنیم، با نگاه مثبت به طرح آمریکا ببینیم تا هرچه زودتر گفتگوها به نتیجه بشینه و در ضمن حکومت عبوری یا هرچی که نامش را میگذارن ایجاد شود.
استاد بفرمایید در ادامه که چه علل و عواملی باعث این شده که اکنون ایالات متحده به خودش اجازه بده که این گونه در سیاست داخلی افغانستان دخالت کنه و دست به تهدید دولت مردمی بزنه؟
اولا که آمریکا خود مشرف از تمام زاد و تحول‌های یعنی ساختار میدانه و دوم وقتی که تمام کمک‌های مالی و اقتصادی آمریکا سبب نگه داشته چارچوبه های سازمانی در حکومت افغانستان شده بدون شک او خود صاحب فرمان می شماره. از جانب دیگر نوع رقابت های بین المللی که در افغانستان وجود داره و امریکا طی 20 سال در کنار حکومت افغانستان بوده بسیار توقع و انتظار زیاد داره چه که بگویه باید افغانه ها او را قبول بکنند، خصوصا تیم رهبری سیاسی افغانستان که در شکل دهی ساختارهای فیزیکی چنین تیم ها هم آمریکا همیشه دست بسیار گشاد و بلند داشت. لذا آمریکایی‌ها خود را متوقع و صاحب اختیار می‌دانند که هر سفارش از او از جانب اداره افغانستان قبول بشه. همه چیز را به صورت تحکمی و فشارنده بیان می‌کنند. جانب حکومت افغانستان به دلیل از اینکه می‌خواهد با یک نام نیک، می‌خواهد با یک تاریخ بهتر، می‌خواهد به زعم خود مدیریت بکنه روند گفتگوها و اقامه طالبها به نظام و ساختار و این به عنوان یک موفقیت تاریخی کلان افتخار از او می‌خواهد صاحب باشه، طرح‌هایی داره که او با طرح‌های آمریکا تقابل داره. این تقابل‌ها سبب شده که آمریکا از شیوه دیگر استفاده کنه، از شیوه تحکم و تولید استفاده بکنه، هم فشار بیاره و هم آنچه که می‌خواهد در افغانستان عملی بشه. همین روزها یک بحران سیاسی میان حکومت افغانستان و جانب امریکا هست و ای اگر بسیار شدت پیدا بکنه بدون شک خساره ازی برای مردم افغانستان شدیدتر خواهد بود و طالبان باید دست برتر در میدان جنگ به هر صورت به کشتار غیر نظامی و نظامیان ادامه خواهند داد و ما هستیم و بحران طولانی مدتی که نقطه پایان برای آن متصور نخواهد شد.
با برنامه بررسی مطبوعات ایران هم با شما هستیم. مطلبی از روزنامه رسالت با عنوان خط و نشان آمریکا برای ملت افغانستان را پیشکش حضورتان می کنیم. امرالله صالح معاون نخست ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به نامه وزیر خارجه آمریکا می گوید که این نامه در موقف کابل تغییری نمی آورد. او نیز با ننگین خواندن طرح صلح پیشنهادی آمریکا می گوید که وی هرگز چنین سندی را امضا نخواهد کرد. طرح دولت انتقالی صلح آمریکا که با دنبال آن نامه بحث برانگیز و هشدار دهنده آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا نیز به کابل رسید، فضای سیاسی افغانستان را آشفته کرده است. هرچند فشار بیشتر این نامه روی شانه‌های رئیس جمهور غنی است، اما او تاکنون واکنش نشان نداده است. همزمان با رئیس جمهور اشرف غنی، عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم نامه وزیر خارجه آمریکا را دریافت کرده است، اما واکنش او نسبت به امرالله صالح اندکی نرم‌تر است. عبدالله عبدالله به ایجاد اجماع ملی تاکید می‌کند و می‌گوید در صورت داشتن اتحاد هیچ کسی نمی‌تواند چیزی را بر مردم افغانستان تحمیل کند. عبدالله از بازیگران سیاسی می‌خواهد تا هر چه زودتر برای دفاع از ارزش‌ها و حق رأی مردم جمع شده و تصمیم بگیرند. در کنار این، محمد محقق مشاور ویژه رئیس جمهور افغانستان در امور امنیتی و سیاسی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان با لحن انتقادآمیز گفت که آمریکا یا از ترکیب و ساختار ملی افغانستان آگاهی ندارد و یا نمی‌خواهد آن را به رسمیت بشناسد. و همچنین گفت صلح با امر و شتاب ممکن نیست و تاکید کرد که مردم افغانستان خودشان برای صلح تصمیم خواهند گرفت. رسالت در ادامه می‌نویسد واقعیت امر این است که نامه توهین‌آمیز آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکا نشان دهنده نوع نگاه واقعی دو حزب سنتی آمریکا نسبت به مردم این کشور جنگ زده می‌باشد. مقامات دولت بایدن نیز با مانند دولت‌های بوش، اوباما و ترامپ از موضع جانبدارانه با ملت و دولت افغانستان سخن می‌گویند. این در حالی است که آمریکا مسئول اشغال افغانستان و ایجاد بحران‌های مزمن و گسترده است که این کشور با آن مواجه است. رویکرد نه غالب نه مغلوب بایدن در یمن عنوان انتخابی از روزنامه جوان است که میشنوید. حزب دموکرات آمریکا همواره از یک ادبیات حرفه‌ای در بیان سیاست‌ها و دیپلماسی خود بهره گرفته، ولی آنچه در میدان عمل سیاست خارجی دنبال کرده‌اند هم به لحاظ رویکرد و هم به لحاظ ابزار فریبکارانه، زیرکانه و وارونه بوده است. اوباما وقتی در آمریکا به قدرت رسید، اصلی‌ترین شعارش تغییر بود که اغلب ناظران و حتی دولت‌ها از آن به عنوان تغییر در سیاست‌های جنگ طلبانه بوش پسر یاد کرده و ارزیابی نمودند. این در حالی بود که اوباما استراتژی تغییر را در محیط‌های هدف و برای آن کشور دنبال می‌کرد و بسیاری از اهداف و رویکردهای دوره بوش را با روش‌های جدید و برای شوک تغییر در طرف‌های مقابل به اجرا گذاشته است. امروز بایدن که با بحران‌ها و تنش‌ها و کاستی‌های متنوع در داخل و خارج آمریکا روبروست و حتی برای تهیه سند امنیت ملی خود در بسیاری از موضوعات در درون نخبگان و مؤسسات دخیل به اجماع نرسیده، شعار توقف جنگ و توقف حمایت و فروش تسلیحات به سعودی را مطرح کرده و حکومت‌های سعودی و ترکیه را مورد سرزنش قرار داده و تهدید به اقدامات جدی کرده است. ولی برای ترکیه با چماق عدم رضایت از اردوغان نسخه آماده کرده و رضایت خود را در همکاری ترکیه در شمال سوریه و ابزار تروریستی داعش جدید در دو سوی مرزهای عراق و سوریه قرار داده و برای برون رفت از بن‌بست و شکست‌های متوالی نظامی در یمن بر ظرفیت‌های اخوانی، تروریست‌های همکار ترکیه در شمال سوریه و بخشی از توان پهپادی ترکیه قرار داده است. بایدن با اینکه شعار توقف جنگ در یمن را داده، ولی برای نجات سعودی و پروژه آمریکایی صهیونیستی در یمن و ژئوپلیتیک پیرامونی در یمن و آبراه‌های همجوار آن ضمن حفظ چماق ادامه حملات به یمنی‌ها و محاصره ضد بشری و استمرار تمامی جنایات جنگی، هم با عربستان قرارداد فروش سلاح منعقد کرده و هم از انصار الله در مذاکرات مسقط درخواست توقف آزادسازی شهر معارب را دارد. این سیاست و الگوی نخنما که توسط دموکرات‌های کاخ سفید دنبال می‌شود، بنیه و پشتوانه سست دارد و اصرار به این رویکرد و رفتار و ابزارها در یمن و یا دیگر موضوعات غرب آسیا و جهان فقط به نقطه‌ای پرهزینه‌تر برای آمریکا منتهی می‌شود. شنوندگان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه بررسی مطبوعات امروز ایران و سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
خب دوستان عزیزان خوبی، شنونده ای هم از خبر ساعت 11 قبل از ظهر رادیو داری در خدمتتان هستیم. در مسیر دانایی رو میشنویم.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
را زیبا این خطر بدعت در دین
در افغانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعریف کنیم.
در فکری که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
دست مرا بگیر با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما دوستان عزیز شنونده، شما که هر روز برنامه در مسیر دانایی را دنبال می کنید. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما عزیزان صحبت می کنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان می شه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. آغاز کلام را مزین می کنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و ایشان پاسخگوی مسائل اعتقادی شما در حوزه دین خواهد بود. اول مرور میکنیم سوالاتی که امروز برای ما ارسال کردید. شنونده محترمی پرسیدند با توجه به اینکه تکفیری‌ها خلوص نیتشان را به جایی می‌رسانند که در عملیات‌های انتحاری خودشان را منفجر می‌کنند و بر اساس فتوای این عمل را انجام دادند، با توجه به خلوص نیت آنان جایگاهشان نزد خدا چگونه است؟ شنونده دیگری هم پرسیدند فرق بین عالم و عارف چیست و چه عملی را انجام دهد به آن متحجر می گویند. برادر محترمی پرسیدند این که در بهشت فردی مرتبه های بالاتر از خودش را می بیند و حسرت می خورد باعث غم و اندوهش نمی شود، با توجه به این که شما فرمودید در بهشت غم و اندوه راه ندارد.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب خب دوستان عزیز، همون قسم که اول برنامه هم گفتیم، امروز در خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی هستیم و میریم سراغ سوالاتی که بعد از ما رسیده. سوال اول، شنونده محترمی پرسیدند با توجه به اینکه تکفیرها خلوص نیتشان را به جایی میرسانند که در عملیات‌های انتحاری خودشان را منفجر می‌کنند و بر اساس فتوای این عمل را انجام دادند، با توجه به خلوص نیت آنان جایگاهشان نزد خداوند چگونه است؟ سلام و درود عرض میکنیم خدمت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و ازشان خواهش میکنیم که پاسخ این دوست عزیز شنونده را بدن.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. بله، اونا ممکنه که بر اساس فتوا یا بر اساس مثلا تحلیل خودشون یا بر اساس خواب یا مکاشفه یا نمیدونم یه روایاتی، حالا روایات ضعیفی که احیانا مثلا در اختیارشون بوده، اسرائیلیات و جعلیاتی که در اختیارشون بوده، این کار رو انجام دادن. اما خدا بهشون میگه که خب من چی برای شما حجت قرار داده بودم؟ عقل و نه پیامبر، دو تا ما حجت داریم، حجت ظاهر و حجت باطن. حجت ظاهر پیامبرانن، حجت باطن عقل ماست. یا دو تا عقل داریم، عقل باطن که خود عقل باشه، عقل ظاهری که پیامبران باشه. این دو تا ان لله علی الناس، این دو تا حجت هستند که خدا بر علیه ما داره، با اینها احتجاج میکنه. روز قیامت به اینها میگه خب من به شما چی گفته بودم؟ چرا شما عقلتون کنار گذاشتید؟ عقل شما نسبت به اینکه شما یه عده انسان بی گناه رو لعنت پارش کردین، اینا مسلمان هم بودن، حداقل اظهار اسلام میکردن دیگه. و یه قرآن شما نمید کسی میگه من مسلمانم، شما نگید مسلمان نیستی. کسی میگه من مسلمانم، شما نگید تو مسلمان نیستی. اینا خودشون ادعاشون میگه مسلمان بودن دیگه. تازه فرض کنید که حالا مسلمان هم نبودن، این بچه کوچیک چه گناهی داشت که شما کشتیدش؟ کسانی که نه سیاست داشتن، نه در سیاست بودن، نه در جنگ بودن، نه اینا را چطور میشه با عقل جواب داد؟ کدوم عقل قبول میکنه که این کار درستیست؟ خدا با عقل با اونها احتجاج میکنه. بعد میره سراغ سنت پیامبر. به شما که ادعا میکردید ما تابع سنت پیامبریم، پیامبر شما کسی سوزنده بود؟ یک مورد دارید یعنی که پیامبر عکسش میگفت که مصده نکنید حتی سگ عقور رو. تو وصیت نامه آقا امیرالمومنین اسلام که در نهج البلاغه هم هست، در تحف العقول و کتاب دیگه هم هست، حضرت آخرین وصیتش این بود که این به من یک ضربت زده، اگه خودم زنده بودم خب حق با خودم هست، خودم میدونم چیکار بکنم، که حتما ازت میبخشیدش. اگر من از دنیا رفتم دیگه حق من نیست، بعد از مرگش دیگه حق حضرت نبود، حق بازماندگانش بود. شما یک ضربت بیشتر حق نداره بهش بزنید، مصلش نکنید. من از جدتون شنیدم که کسی نباید مصله کرد حتی سگ عقور رو. خب شما چرا آدم ها رو مصله میکنید؟ این سوزوندن و مصله کردن و نمیدونم این کارا کردن، خدا با سنت پیامبر با اینها احتجاج میکنه، با اینها جوابی ندارن در مقابل سنت پیامبر. خب شما که کتاباتون رو خالق کتاب خودتون دیگه، سهایی که خودتون داشتید که داشتید دیگه، چرا خلاف اون عمل کردید؟ چرا خلاف سنت پیامبرتون عمل کردید؟ این دوتا حجتی خدا قبول داره، هم نفیان هم اثباتن، و با این حجت ها اینا دیگه حرفی نمیتونن داشته باشن.
90 معرفت، صدای ایمان در مسیر دانایی.
از اون مسیر آشنو اگه یه روزی بگذرم، دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
شما دوستان و همراهان عزیز شنونده برنامه در مسیر دانایی هستید از رادیو دری. دو شماره پیامک داریم در ایران و افغانستان که میتونید پیامک بزنید و سوالهای خودتان را مطرح بکنید. در ایران 3800-226 و در افغانستان 0794-71-71-44.
تو از مسیر زندگی میری و بی خبر میشی، هر لحظی که میگذره داری قریب تر میشی، قریبه ی مسیر من این رد پامو دنبال تو، اغلب های بی خبر
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری. امیدواریم که تا این لحظه از برنامه ما مورد توجه شما قرار گرفته باشه. میریم سراغ سوال بعدی برنامه. شنونده محترمی گفتند که فرق بین عالم و عارف چیست و چه عملی را انجام دهد به آن متحجر میگوید. میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
بسونم چه عالم یعنی کسی که علم داره، عارف یعنی کسی معرفت داره. اینها گاهی مساوی میشن با هم، علم و معرفت یه حقیقت میشه، گاهی معرفت اعم از علم میشه. و علم یه اصطلاحی است که به معانی متعددی استعمال شده. یک معنای علم یعنی از خودم میشه کشف رابطه های بین پدیده ها، یکی در علوم بهش میگن علم تجربی، ساینس. به علم تجربی میگن ساینس، به معرفت میگن نولج. نولج عام از ساینس هست. پس به همه معارف میگن، به همه علوم میگن معرفت، به یه شاخه از این معرفت ها میگن علم.
بله،
که علم تجربی باشه. گاهی اینجوریه، گاهی هم نه، برعکس. علم اعمه و عرفان یا معرفت اخصه. مثلا میگم فلانی عارفه، معنیش اینه که در رشته ای و با یک حالا متدی، با یک شیوه خاصی این حرکت میکنه. به عبارت دیگه ما علم داریم که علم شاخه‌های متعدد داره: فلسفه، عرفان، تفسیر، کلام، فیزیک، شیمی، همین ها علمن. یکی از این شاخه‌های علم میشه عرفان، که اون علمی است که بر اساس کشف و بر اساس راه دل طراحی شده. که مثلا علم حکمت بر مبنای عقل، علم فیزیک بر مبنای تجربه، عرفان بر مبنای دله، از راه دل انسان میفهمه، نه با تجربه، نه با حس، نه با عقل. اینم خودش باز یک اصطلاح دیگری است که معرفت یا عرفان میشه یه شاخه از شاخه‌های علوم. عکس اون که اول عرض کردم، که اول گفتم علم میشه از شاخه‌های معرفت بود، الان دقیقاً عکس اون، معرفت میشه که از شاخه‌های علم. و گاهی هم تو که اشاره کردم اینها با هم مساوی به کار استعمال میشن. یه وقت میگن ایشون عرفه یعنی دانست، یه وقت میگن علمه یعنی یاد گرفت، هر دو شکیست. این دوستاشون با هم مساوی هم. همینطور اختلاف های فراوانی، یعنی با حیث های مختلف از جهات مختلف اینها نسبت های کاملا متفاوت دارن، که الان ملاحظه فرمودید که گاهی عرفان میشه معرفت اعم از علم میشه، گاهی علم اعم از معرفت میشه، و گاهی مساوی میشن، این نسبتشون میشه نسبت تساوی. این راجب علم و عرفان کار باز خودش بحث مفصل میخواست، من فکر نمی کنم به درد دوستان برنامه ما بیشتر بخوره. اما تحجر معنی سنگ شدن در لغت، از حجر هست، حجر هم یعنی سنگ، تحجر یعنی سخت شدن، سنگ شدن. وقتی میگن فلان متحجره یعنی این که انعطاف نداره، یعنی مثلا فرض کنید به اون عقاید باطل خودش همچون سنگ، دلش مثل سنگه، هرچه استدلال هرچه برهان فایده نداره. میگم آدم متحجریست، یعنی دلش سنگ شده، عقلش سنگ شده و همانند سنگ نفوذ ناپذیره. هرچی بهش گریه کنن او هیچی نمیشه، هرچی براش برهان استدلال بیارن اون متاثر نمیشه. میگن آدم متحجریه. خود اینم از جهات مختلف، تحجر هم گاهی تحجر سیاسیه، گاهی تحجر از قلبیه، گاهی تحجر علمیه، گاهی تحجر اجتماعیه. این مثل سنگ شده که هرچی که دنیا جلو میره همون سر جای خودش هست.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
3826 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان دو شماره پیامک است که شما دوستان عزیز هم میتونید سوالات خود را با ما مطرح بکنید تا در اولین فرصت حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی با آنها پاسخ دهد.
چون زلف تو ام جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی. من خاکم و من گردم، من اشکم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی،
تو عشقی و تو جانی.
او هم که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تو آتش جانم را بنشینی و بنشانی.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سحرگاهم در بی سر و سامانی.
ای شاهد افلاکی در مستی و در پاکی، من چشم تو را مانم، تو عشق مرا مانی. در سینه سوزانم بستوری و مهجوری، در دیده بیدارم پیدایی و پنهانی. من زمزمه عودم، تو زمزمه پردازی. من سلسله موجم، تو سلسله جنبانی.
بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان عزیز که همراه هستید با برنامه در مسیر دانایی از رادیو دری. برادر محترمی پرسیدند این که در بهشت فردی مرتبه های بالاتر از خودش را میبیند و حسرت میخواند، آیا باعث غم اندوهش نمیشود با توجه به اینکه شما فرمودید در بهشت غم اندوه راه ندارد؟ میشنویم پاسخ حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی را.
بله، سوال خیلی جالبی است. پاسخ اینه چه؟ در بهشت هر کس در اون حد بلوغ شعور و آگاهی خودش جایگاهش رقم میخوره، طوری که بالاتر رو دیگه درکی از بالاتر نداره، اون بالایی از پایین درک داره. من این مثال قبلا خودم دوستان از کرده بودم، یک مثلا انسان 20 ساله 30 ساله از بستنی درک صحیحی داره، مزه بستنی میفهمه، مزه مثلا پست و مقام رو هم میفهمه، مزه ازدواج رو هم میفهمه، ولذا اگر از این چیزا کم داشته باشه قصه میخوره، میگه مثلا هم تراز من همسر داره من ندارم، هم تراز من فلان پست رو به دست آور من ندارم. اما یه بچه 3-4 ساله جز مزه بستنی مزه دیگر اصلا تصور نداره. برای قصه برای چی؟ اصلا نمیدونه چه چیز لذتی هم به نام ازدواج هست، مثلا لذتی هم به نام مثلا فرض کن پست و مقام هست، تصور این چیزا نداره، ولی ظاهرش قصه هم نمیخوره. در بهش تقریبا اینجوری است. وقتی در طبقات پایین تر هستن اون بلوغ اون لذت رو ندارن، چون بلوغش ندارن اصلا تصور ندارن چه لذتی هم اون همه از خودم که هم و غم و فکر و ذکرش خور و قصور و لحمته رو فواکون چیزا بوده، اونم که هر چی دلش بخواد در اختیارش هست.
بسیار سپاسگزاریم از حجت الاسلام و المسلمین رضا محمدی و همچنین از شما دوستان عزیز که امروز هم ما را همراهی کردید با برنامه در مسیر دانایی. ایام به کامتان و خدا نگهدار.
خود را هویدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای.
و اما اینه قرار بندگی، با امید این که در بندگی های من برقرار باشیم.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قراری تازه هم با تو. الله اکبر.
دستم از احسار مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن.
قرار بندگی.
به نام یگانه بی همتا، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ارادت تقدیم یک یک شما دوستان عزیز. با قرار بندگی خدمت رسیدیم در لحظات اذانگاهی ظهر امروز. خدا را شکر که شما هستین و شانه و شانه ایتان به سمت خدا امروز قد می کشین. خدایا شکرت که میشه همیشه و همه جا تو را صدا زد. شکرت که میشه همیشه بر سجاده عشق ذکر العف سرداد و زلالیت را مهمان ناخالصی ها کرد. تو خدای بزرگ منی، خدایی که لحظه ای از حالم بر تو پنهان نیست، اما من شاید دلم خالص نباشد برای دیدن نشانه هایت، شاید ذره ذره گناه لذت مناجات با تو را از من گرفته است، اما من هنوز تو را خدای خودم می دانم. هنوز هم از درگاه تو امید به معجزاتی دارم که فقط خودم و خودت فهمیدیم. خدایا این بندت را می بینی؟ جز دستگیری تو نه کسی می تواند دلش را آرام کند و نه کسی می تواند گوشه ای از نیازش را برطرف کند. حواست به من هست، پس عاشقم کن. عشق تو زیباترین نیاز این روزهایم است. خدایا دوستت دارم.
نگاهم رو به سمت تو، شبم آینه ماه، دارم نزدیکتر میشم یکم تا آسمون راه. به دستای نیاز من نگاهی کن، از اون بالا من این آرومش محصو به تو مدیونم این روز. واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که اصلا حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم. من خطا کردم، دلم گم شد، دعا کردم، کمک کن تا نفس مونده به آغوش تو برگردم. تو حتی از خودم بهتر غریبی هامو میشناسی، نمیخوام چتر دنیا رو که تو بارون احساسی. خدایا دوستت دارم، واسه هر چی که بخشیدی، همیشه این تو هستی که ازم حالم رو پرسیدی. بازم چشمامو میبندم که خوبی ها تو بشمارم، نمیتونم فقط میگم خدایا دوستت دارم.
هنگام بانگ نماز در نیمروز کابل ساعت 12:03 خواهد بود. دوستان، در روزهای پایانی ماه رجب هستیم، روزهایی که پر از خیر و برکت و خوبی است برای ما. فقط چند روز با پایان این ماه باقی مانده. چقدر از روزهای این ماه استفاده کردیم؟ چقدر به عبادت و بندگی و نماز و روزه در این ماه رسیدیم؟ اگر کوتاهی کردیم، هنوز فرصت هست. همین چند روز میشه دریافت. معلوم نیست سال دیگه باشیم و سالهای بعدی باشیم تا از فیض این ماه بهره ببریم. ماه رجب فصل روییدن جوانه‌های عاشقانه زیستن و ماه شستشوی دل و جان از زنگارهای گناه و خفلت و آماده شدن برای ورود به ضیافت الله اعظم است. کسایی که دل در گرو محبت خدا نهادن، لحظه شماری میکنن که با ورود به ماه رجب و بهرمندی از برکاتش به درک فیوزات ماه عظیم شعبان